بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که سلامت باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خانواده شما، اهالی شما، اهالی بیوتتون همگی در سلامتی باشند. بالاخص اون کسانی که التماس دعا گفتن، چشم امیدی داشتن به این جلسات، برای سلامتی همشون، برای عافیت دین و در دنیای همهمون صلوات خط بفرم. اللهم صل علی محمد. خب امروز بنا داریم که سوره مبارکه شورا رو شروع کنیم. این سوره جزء سوره هاییه که جزء سوره های هوامی محسوب میشه و سومین سوره است. حروف مقطعه این سوره یه مقداری عین سین قاف رو اضافه داره. ولی اینکه چه سری در این هست، خب حتی اقل سرش اینه که سوره رو متمایز میکنه از بقیه سوره های هوامی، به دلیل اینکه به هر حال خود این اضافه بودن حروف نشان دهنده عظمت بیشتری برای این سوره است. در تفسیر نمونه سواب قرائت این سوره رو اینطوری که دارید میبینیم، میگن که کسی که سوره شورا رو تلاوت کنه از کسانیه که فرشتگان بر او رحمت میفرستن و برای او استغفار و طلب آمرزش میکنه. این با سیاق اولیه سوره هم خوانی داره. همچنین امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که سوره شورا رو بخونه روز قیامت با صورتی سفید و درخشان همچون آفتاب محشور میشه تا به پیشگاه خدا میاد. وقتی به پیشگاه خدا رسید میفرماید بنده من قرائت سوره حامیم عین سین قاف رو تداوم دادی در حالی که پاداش آن رو نمیدانستی، اما اگر میدانستی چه پاداشی دارد هیچگاه از قرائت آن خسته نمی شدی، ولی من امروز بعد پاداش تو را به تو خواهم داد. پس دستور می دهد او را وارد بهشت کنند و غرق در نعمتهای ویژه بهشتی. خب این نشون می ده که یه سری سرهایی در این سوره هست که انسان احتمالاً در روز قیامت از اون مطلع می شه و خب احتمالش هم خیلی زیاد. در دستبندی سوره همینطوری اگه بخوایم خیلی اجمالی سوره رو دستمون بیاد که به چه صورته، به نظرم دقت کردن روی این مواردی که گفته میشه بد نیست. از آیه اول که از همون حامیم شروع میشه تا والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم و ما انت علیهم بوکیل، این رو از تعلمه یه دسته گرفتم و موضوعش هم بحث وحیه که به پیامبر و به انبیا صورت میگیره. از آیه هفتم تا آیه دوازدهم رو در واقع که شروعه و کذالک است، چون تو این سوره و کذالک خیلی اهمیت پیدا میکنه، جمله مستأنفه میشه، شروع جدید پیدا میکنه، در واقع در مورد وحی و کارکردش در جامعه و معرفی ربوبیت پروردگار از حیث فاطریت و رازقیت، که اینم بحث قرآن عربی هم اینجا مطرح میشه که در هر حال از آیه اول تا 12 در هر حال فعلا علل حساب راجع به وحی و قرآن. آیه 13 تا 16 بحث شریعت و علت اختلافی که در شریعت میفته، وظیفه پیامبر که در این حوزه بایستی چه کارهایی انجام بده. پس از آیه اول تا 12 به نوعی در رابطه با خود وحی و آیه 13 تا 16 علل حساب پیرامونه اون شریعتیه که وحی درست میکنه و تو اینجا دو مرتبه وحی هم از آیه 16 تا آیه 26 حضرت علامه این آیات رو یه دسته میگیرن و بحث انزال کتاب، بحث میزانه، بحث یه سری حقایقیه که در دنیا و آخرت وجود داره، مثل من کانا یورید و هر سل آخرن نزد لحوفی هر سهیم و من کانا یورید و هر سد دنیا نوت این انها. و بعد بازتابه این دو گرایش در آخرت. ولی اون چیزی که به نظر میرسه در مطلع این دست اهمیت خیلی خاص داره بحث کتاب و میزانه که اهمیت خاص داره تا میرسه به آیه 26. یکی از نکته های مهمی که در این دسته وجود داره آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا که در آیه 23 هست، که این مجموعه قانون ها توش ذکر شده، که خود این بحث میزان هم خیلی مهمه، بحث به نوعی کتاب الله و اطرتی در این سوره به وسیله این آیات به ما یادآور میشه. این آیات این دو مسیر رو به ما در واقع بیان میکنه. از آیه 27 تا تقریبا میشه گفت که نزدیکای آخر که آیات 50 یه سری آیات مطرح میشه. حالا این آیات تشریع و تکوینی هست، اولش آیات تشریعیان و بعدش آیات تکوینیان، که اینها توجه به اینها انسان رو به هدایت میرسونه و عدم توجه به اینها انسان رو در گمراهی در واقع قرار میده، که این اصل ماجرا هم فهم مالکیت خداست. و قسمت آخر سوره هم که خیلی به طرز ویژه‌ای با شکوهه و به صورت خاصی یه جورایی از همه این سوره ها متمایزه، دو مرتبه بحث وحی مطرح میشه و موضوع به وحی برگشته پیدا میکنه و اینکه ماهیت وحی، کارکرد وحی از منظر دیگری مورد بررسی قرار داده میشه، که در مجموع 53 تا آیه شما میبینید که اگر بخوایم این همین حرفی که گفتیم رو خیلی ساده یادداشت بکنیم، شکل و شمایلی که به نوعی پیدا میکنه به این ترتیبه. در واقع اگه سوره شورا رو بخوایم تو توی نمای کلی معرفی بکنیم. از وحش شروع میشه و به وحی هم به نوعی خاتمه پیدا میکنه. خب جالبیه هر دو بخشش همینطوریه که و کذالکه داره و خدا این هم یه نکته مهمیه که وحیی که به پیامبر میشه و به پیامبران قبل شده، وحیی که در واقع ما اسمشو بذاریم وحی شدن و آخرش هم بحث وحی شدن. خب در اثر این وحی شریعت درست میشه. این بحث شریعت که بخشی از دینه، شریعت پدید میاد و دین تبیین میشه. بعدش یه سری حقایقی بیان میشه، بعد سری قانونایی بیان میشه و یه سری آیات مشخص میشه که آیات تکوینی اشی. خود این که لابد یه سری آیات خاصی انتخاب شده که در رابطه با خود این موضوع وحیه، موضوع مهمیه به نظرم. باید روی این یعنی به هر حال ممکنه بعضی از آیات نسبت به بعضی دیگه در اینجا از درجه اهمیت بیشتری برخوردار باشه. در این نمایه کلی که شما از سوره شورا مشاهده میکنیم، اون چیزی که خیلی برای ما پررنگ میشه خود وحیه، چون شریعت که وابسته به وحیه، حقایق که به واسطه وحی بر انسان نازل میشه و آیات تکوینی هم ما آیات تکوینیه که به نوعی ما رو با وحی مرتبط میکنه. یا به هر حال اگر هم ما سرشو ندونیم که چه ربطی به وحی داره، به هر حال بایستی یه اسراری رو متوجه بشیم راجبه این موضوع، به هر حال راجبه ماهیت وحی، راجبه کار کرده و ممکنه جنبه مسئلیت داشته باشه و ما رو کمک بکنه. این چیزی که از این نمایه کلی استفاده میکنیم اینه که ما بتونیم در این سوره در مورد وحیه در واقع چیکار بکنیم، یه سری اطلاعاتی پیدا کنیم. خب نکته اول اینه که وحی به صورت فعل اومده، به صورت اسم نیومده، پس ما نمیتونیم بگیم پدیده وحی، ولی میتونیم بگیم رخداد وحی. یعنی یه رخدادیست وحی، یه رخدادیست. و خب این رخداد رخداد عجیبی در زندگی بشر، ممکنه انسان رخدادا هیچ وقت بهش توجه نکنه. یعنی برای انسان خیلی رخدادهای مختلفی ممکنه جذاب باشه، مثلا استفاده از تکنولوژی های مدرنی که ما داریم، مثل انواع تلفن یا اینترنت یا کاری که به صورت خاصی داره بشر انجام میده. اینا یه رخدادهایی هستن که شما میتونین وقتی باشون مواجه میشین و روبرو میشین اذعان کنین که واقعا اینا معجزه‌ان، خیلی بزرگن، خیلی عظمت دارن. شما مواجه میشین با یه ارتباطی که از جانب مبدأ حکیمانه ای به قلب یه انسانی اتفاق میفته و در اثر اون بدون اینکه دخل و تصرفی در مفاهیم و معانی بکند به سری حقایقی بر قلب اون فرد نازل میشه. یعنی به طور مطلق فکر و اندیشه فردی که داره بهش وحی میشه در اون چیزی که القا میشه تأثیر نذاره. و این خیلی این پدیده شگفت انگیزه. اگه ما به خوبی وحی را معنی کنیم واقعا عجیبه، چون انسان در هیچ حالتی نمیتونه پیش فرض‌های خودش رو کنار بگذاره، مرتب داره به اون پیش فرض‌ها فکر میکنه. در علم جدید تقریبا ناممکن میدونن پیش فرض نداشتن رو. و شما یه مرتبه ادعا میکنید که خداوند در یک زمان به علمی میرسه که اون علم بدون هیچ فرضی است، یک از جانب خداوند حکیم هم نازل شده. خب این خیلی پدیده عجیبی است و برای بشر خیلی بایستی حیرت انگیز باشه. اگه شما در دانشگاه های مختلف دنیا اعلام کنید که انسان یه پدیده ای در به نام پدیده نه یه رخ دادی به نام رخ داده وحی وجود داره که این رخ داد خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش اینه که قابلیت دخل و تصرف نداره، قابلیت دخل و تصرف درش نیست. عیناً همون چیزی که در واقع هست هسته. این خیلی کار دشواریه. خیلی از افرادی که فکر میکنن شهود دارن حتی تصور میکنن به عالمهای قدسی وابستن و فکر میکنن غیب میدونن و فکر میکنن خیلی از کرامات رو دارن، اینها اون علمی که دارن تابع ظرف خودشونه. و خیلی وقتا این رنگ میگیره، یعنی رنگ وجود خودشون رو میگیره، ولی این قابلیت دخل و تصرف در اون نیست. یعنی یه مطلبی که برای پیامبرانه 2000 سال قبل گفته شده همون وقتی که در وجود مقدس پیامبر نازل میشه به همون شکل در واقع نازل میشه و شخص پیامبر هیچ گونه دخالتی ذهنیت هایی که ممکنه در نوع انسان باشه در اون نداره. همونی رو میفهمه که حضرت آدم یا حضرت نوح متوجه شده. پس این قابلیت دخل و تصرف در اون نیست. و نکته بعدیش اینه که در واقع قابلیت تکرار داره. قابلیت، چون همین که میگین قابلیت دخل و تصرف درش نیست، یعنی اگر یه نفر دیگه یه پیامبر دیگری اون رو شنید اون همونطور دریافت میکنه. و بر همین اساسه که شرای احکامشون و مواردشون دستخوش تحریف در درون خودش، حالا ممکنه اطرافیانشون این کارو بکنن، ولی در دستخوش تحریف نمیشه. لا نفرق بین احد من رسوله، بین اینها هیچ فرقی وجود نداره و این قابلیت تکرار داره. و نکته بعدیش اینه که در واقع شریعت سازه و در واقع درش احکامی نازل میشه، فقط عبارت از بیان کلیات یا بیان افکار نیست، بلکه بایسته داره، بایدهایی داره، دارای امر و نهیه، ناظره به تحقق بیرون نیست، ناظره به تحقق بیرون نیست. حالا اینا چیزایی که ما کم کم احتمالاً در سوره بهش میرسیم. خدا میخواد تو این سوره چند تا اتفاق بیفته. یکی این که ما رخ داده و برامون مسئله بشه و ما الان رخ داده و برامون چقدر مسئله است؟ تقریبا مسئله من که نمیدونم حالا وحی باشه نباشه. خدا میخواد تو این سوره وحی داشتن و وحی نداشتن چی باشه؟ تمایز داشته باشه. این خیلی مهمه که یه انسانی وحی رو بفهمه. اول این که تو این سوره این چند تا سوال برای ما بایستی چی بشه؟ حلاجی بشه. مسائل این سوره اونه که بایستی مطرح بشه برای ما، یکیش چیه؟ یکیش اینه که اصلا وحی چیست؟ بعد این وحی به چه کسی نازل میشه؟ وحی به چه کسی نازل میشه؟ بعد چرا نازل میشه اصلا؟ چرا نازل میشود؟ چگونه نازل میشه اصلا؟ نه مهمه چگونه نازل میشود، در حال همون قد که چراییش مهمه چگونه نازل میشه. یعنی کسی میاد این وحی میاره در اثر القای صوت، صوت توشه لفظ داره، بدون لفظه اینا چگونه نازل میشه؟ بعد آیا انواع داره؟ دارای انواعه؟ اساساً بود و نبودش در زندگی انسان چه تمایزی ایجاد میکنه؟ بود و نبوده و چه تمایزی در زندگی انسان ایجاد میکنه؟ نباشه حالا، مثل الان که نیست، مثل الان که تو زندگی نوع بشر وحی نیست، بود و نبودش چه تمایزی؟ رشته ها که همون رشته ها، زندگی که زندگیه، مثلا قرآن باشه یا نباشه چه تفاوتی میکنه؟ ما احکاممون که از رساله میگیریم، حالا ممکنه یکی بگه خب رساله ها از قرآن، اگه قرآن رو برداریم و قرآن رو برداریم شما میتونید دیندار باشین، شما قرآن نخونین، میتونید بگین که یه دقیقه قبلا قرآن خوندن، نماز معلومه، دو رکعت نماز صبح نمازه، این سری احکامش هم معلومه دیگه، بقیهش هم که دیگه به قرآن رجوع نمیکنیم که. بوده نبوده و چه تمایزی در زندگی انسان ایجاد میکنه؟ نباشه چی میشه؟ خب حتی دینداری این داریم بدون وحی آیا ممکن است؟ چرا ممکن نیست آقا جان؟ پیامبر بهش وحی شد، تموم شد دیگه. خب چجوری ممکنه؟ موارد این سوالاته. این که انسان تو زندگیش وحی براش مسئله بشه، چجوری الان مثلا ما سلامتی برامون مهمه، غذا برامون مهمه، این که مثلا مسافرت برویم مسئله است، این که صله رحم بکنیم مسئله است. اگه یه موقعی ما صله رحم نداشته باشیم خب خیلی آسیب میبینیم، مسئله است برامون. که درآمد مشخصی داشته باشیم مسئله است. خب آیا این که دارای وحی باشیم و متصل به وحی هم باشیم برامون مسئله است؟ خب نباشه، خیلی راحت. مثل این که انسان میگه من تا قبل از این بدون وحی و بدون قرآن زندگی میکردم، حالا آیا قرآن نوعی از وحی است؟ چگونه این نوعی از وحیه؟ یا وحی بودن قرآن به چیست؟ به چه چیزمونه؟ چه ویژگیمونه؟ یا سوالای باش، من همینطور سوال طرح میکنم به دلیل این که خیلی این سوالات مهمه. آیا انسان تا کنون، آیا نوع انسان تا کنون به مسئله وحی توجه داشته؟ چرا؟ اگه داشته چرا داشته؟ اگه نداشته چرا نداشته؟ چرا بحث وحی براش مهم بوده؟ چرا بحث وحی براش مهم نبوده؟ کی براش مهمه؟ کی براش مهمی؟ الان در دنیا کی براش مهمه که متصل به وحی باشه؟ و کی براش مهمه که الان از وحی بخواد استفاده بکنه؟ چرا؟ چرا این اهمیت رو قائل شد؟ اساساً در آخرین سوال این که وحی سیمای یک زندگی را چه تأثیر در سیمای یک زندگی داره؟ زندگی داره و وقتی نیست اون زندگی به چه شکلی در میاد؟ خب این مواردی که ما تو این سوره بایستی بهش به نوعی دست پیدا بکنیم. خب حالا یه خورده اگه اجازه بدین سوره رو بخونیم و با همین انشالله قدرتی که وارد شدید و اصطلاح گفتیم انشالله ببینیم که خداوند چه عنایتی بهمون میکنه، بلخص سوره شورا رو بتونیم از قلب نازنینه امام زمان بخونیم. به هر حال این سوره ها به ولی خدا نازل میشه و بتونیم که بر اساس همون چیزی که نازل میشه سوره رو بخونیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حم عين كذلك يوحي من الذين من قبلك الله العزيز الحكيم.
خیلی این تعبیرات خیلی تعبیرات جالبه. کذالک که میدونید مفعول مطلقه یعنی یوهی الیک کذالک. بعد خیلی تعبیرات زیبا و جالبیه که حضرت علامه از همون ابتدا در اینجا بحث حروف مقطعه رو مطرح میکنن. دوستانی که تمایل دارن راجع به حروف مقطعه مطالبی بدونن، حضرت علامه بحث حروف مقطعه رو در این سوره مطرح میکنن که نقطه نظرات مفسرین رو مطرح میکنن. خب بعضی ها میگن که اینا ممکنه نام سوره باشه، بعضی ها گفته اسمایه برای مجموعه قرآن، بعضی ها گفته اینا اسمای خدای تعالی هست، بعضی ها گفتن اسمای خداست ولی بلده بلده شده. اگه کسی بتونه اونها رو آنطور که باید ترکیب کنه به اسم اعظم میرسه. بعضی ها گفتن این حروف سوگند های خدا خورده و نقش سوگند داره، مثل در واقع همون چیزی که تو سوره های عصر اینا داره میاد. اصولا حروف الف داره شرافتن، به همین دلیل اینا کنه بهشون قسم خورده شده. بعضی ها میگن این حروف اشارتیه، به اشارت داره یا دلالت داره به نعمت‌های خدا و بلاهای او و مدت زندگی اقوام و عمر اجلشون. اینا بازم یه جورایی میگن رمزهاییه که از اون رمزها میشه به مدت زندگی اقوام و عمر اجلشون پی برد. بعضیا میگن که مراد از این حروف اینه که اشاره کند به اینکه امت اسلام تا آخر دهر باقی است و منقرضم نمیشه. حساب جمله ها هم که نوعی محاسبه است برای دلالت داره، یعنی در واقع میبرندش توی بقای امت اسلام. بعضی ها گفتن این حروف همان حروف الف باه، چیزی که از با ذکر نام بعضی از اونها از ذکر بقیه این نیاز بوده، در حقیقت خواسته بفرماید این قرآن هست همون حروف الف با تشکیل شده. خیلی چیز عجیب غریبی نیست. اینا نظراتیه که در تفاصیل مختلف در به مرور زمان جمع شده. این حروف میگن که به منظور ساکت کردن کفار در ابتدای سوره ها قرار گرفته. بعضی هم گفتن در واقع یه جورایی آماده باش بوده برای این که همه به قرآن گوش بدن و اینم یه قولی بوده. قول بعدی هم اینه که این حروف از قبیل شمردنه حروف الف باست، میخواد بفهمونه که این قرآن که تمامی شما مردم عرب از اون از آوردنش آوردن مثلش عاجزین، از جنس همین حروف. الان دو سه تا نظر رفته به همین ترتیب که اینا میخواد بگه که قرآن جنس از همین حروف تشکیل شده. حالا بعضی از باب در واقع معجزه بودنشه، بعضی هم از باب اینی که فقط بگه که جنس قرآن از جنس نفس. بعد میگن وجوه دیگری هم هست که اشاره شده، ولی خودشون حضرت علامه این نظر رو میپذیرن. میگن حق مطلب اینه که هیچ یک از این وجوه آدمی را قانع نمیسازد. اما قول اول که در بحث پیرامونه محکم متشابه قرآن در اول جلد گفتیم، یکی از اول در معنای متشابه همین قول اوله که در واقع اینا جزء آیاتی هستند که متشابه و خلاصش اینه که ایشون قول های مختلف رو یکی یکی خیلی براش وجهی قائل نیستن، که اولا اومدن یکی یکی اینا رو ذکر کردن، حروف ها یکی یکی بیان کردن، سوره ها رو گفتن، صاد قاف، گفتن خیلی از این سوره ها این حروف در چند سوره تکرار شده، یعنی در 29 سوره حروف مقطعه اومده که بعضی با یک حرف افتتاح میشه، بعضی یا دوتا. یه تحلیل این طوری اول کردن. از سوی دیگر این حروف هم با هم با یکدیگر تفاوتی دارن و اون اینه که بعضی از اونها تنها در یک جا اومده، مثل نون، بعضی ها مثل الف لام را الف لام میم در سوره های مختلفی اومده. با در نظر گرفتن این دو نکته، اگر کمی در سوره هایی که حرف نهاییشونه حروف مقطعه سر آغاز آن اومده دقت کنی، خواهید دید که اون سوره ها از نظر مضمون به هم شباهت دارن، سیاقشون یکیه و به طوری که شباهت بین اونها در سایر سوره ها دیده نمیشه. یعنی یه جورایی دارن میفرمایند که اینا حکم دستبندی سوره ها رو دارن و دارن چیکار میکنن، این سوره ها رو به هم نزدیک میکنن. حالا این مواردیه که ذکر شده تا برسیم به این آیه. می‌فرمایند که اشاره با کلمه کذالک اشاره به شخص وحی، یعنی در واقع وحی خود خصوص این سوره به رسول خداست، در نتیجه تعریف مطلق وحی نیز هست، چون مطلق وحی را تشبیه کرده به وحی که به آن اشاره کرد. در واقع اینجوری وقتی که به چیزی اشاره میکنن، یعنی میخوان بگن خودت رو در محضرمون قرار بده و ظاهرا اینطوریه که تا انسان در محضر وحی قرار نگیره اون رو نمیتونه بشناسه. تایه حرفینه، تایه حرف نکته اول میگن چرا با کذالک اینجا میاد، چون در واقع میخواد اشاره کنه و البته تشبیه میکنه کل وحی که مثل اینه، پس بنابراین مطلق وحی رو تشبیه میکنه به این وحی که بهش اشاره میکنه. خیلی این نکته جالبه که حضرت الله میگن وحی به طور کلی مثل وحی همین سوره است. یعنی اگه کسی بخواد مفهوم وحی رو بفهمه، سوره شورا خیلی سوره خوبیه و بیاد همین سوره انشالله معنی وحی رو میفهمه، ولی خب کذالکه بایستی بهش اشاره میکنه، یعنی باید بیاد در محضر قرار بگیره. خب این معنای های اینه که وحی که ما به خصوص شما هم بیایی که پس از دیگری میفرستیم، یک سنت جاری و دیرینه، مثل همین وحیه که در این سوره قرار گرفته، که این خیلی تعبیر جالبیه که به مورد توجه قرار میگیره. خب نکته بعدی که در این بخش اشاره میشه، حضرت علامه هم به نوعی اشاره کردن، خیلی جالبه که من قبل که لاحول اینجا یوهی الیک و الالذین من قبل که الله، یعنی الله میاد یه خورده این ورتر به جای این که بگه یوهی الله الیک و الالذین من قبله، یوهی الیک و الالذین من قبله، الله میاد اینجا در عوض یکی الله، یکی عزیز، یکی حکیم، یعنی در عزیز صفت عزیز حکیم، له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم، اینها اینجا چی میشه؟ به نوعی چند تا صفت از خدا اینجا ذکر میشه که خیلی توجه به این صفات به نظر میرسه که مهمه. حضرت علامه اینجا این نکته رو ذکر میکنن، ببینید خیلی اووردن این پنج تا اسم در اینجا خیلی مهمه، یعنی در واقع مثل این که وحی یه جورایی ارتباط محکمی با این پنج تا صفت داره. این جملات از اسماء حسنا الهی پنج نام مقدس ذکر شد غیر الله، چون الله فاعل دیگه، عزیز، حکیم، علی، عظیم، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، این جمله به معنای مالک. و میگن اگر نام مالک را اینطور نگفت، مالک فرمود لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، برای اینه که اصل وحی و همچنین سنت جاری بودن آن را تعلیل کرده باشد. یعنی چی تعلیل کرده باشه؟ بگه چون وحی عبارت از قانون خداوند که هدایت کرد مردم، یعنی بگه که چرا این قانون وجود داره، دلایل وجود این قانون را بیان بکنه. خب اینا خیلی حضرت علامه میگن عزیز رو که مطرح میکنه، یعنی هرچه اراده کند مغلوب چیز دیگر و عامل دیگری واقع نمیشه. این در واقع امر هدایت بندگان خودش رو مهمل نمیگذاره، پس حکیمه. سهلنگاری در رو نمیکنه، پس حکیمه. یعنی افعال همه متقنه، از حکم میاد. بعضی ها حکیم رو از حکمت میگیرن، نه، حکیم از حکم میاد. یعنی امر هدایتشون رو مهمل نمیذاره، اونا رو حکم جاری میکنه براشون. افعالش همه متقنه و یکی از آثار متقن بودنش اینه که عمل خود را طوری انجام میده که به نتیجه برسه. بعد مالک بندگانم هست، در اونها دخل و تصرف میکنه و در واقع امر و نهی میکنه، چون هم علیه، یعنی علو داره، و هم عظیمه. پس هر یک از این پنج سهمی در تعلیل اصل وحی داره. میگه اصل وحی به خاطر چی میاد و نتیجه مجموعه آنها این میشه که خدای تعالی از هر جهت ولی بندگانه و جز او ولی دیگری نیست. خیلی این نکته جالبه که چرا وحی، ما اگه برگردیم به آیات، این رو من اینا رو میخوام از تفسیر المیزان بخونم، به خاطر اینکه یه اختلاف نظرهایی بین بعضی مفسرین هست. نظر حضرت علامه خیلی نظر مهم و جالبیه. تو همین راستا وقتی شما دارین این سوالات رو مطرح میکنین، چرا وحی نازل میشه؟ خب به نظر میرسه که این پنج تا اسم شریف که از آخر شد، عظیم، علی، مالک و حکیم و عزیز، از آخر برگشتیم، اینا چند، اینا علت این نزول رو بیان میکنه که حضرت علامه میگن همه اینا در دلالت ولی خداست، که حالا بعدن اسم ولی هم تو سوره میاد، خدا چون ولیه. هر کدوم از اینا این پنج اسم مقدس در واقع برای یه جورایی این چرایی رو مطرح میکنه. به نظر میرسه اگه آدم دقت کنه، این پنج اسم مقدس فقط چرایی رو مطرح نمیکنه، بلکه چیستی رو هم مطرح میکنه، شاید چگونگی هم مطرح بکنه. خب ما چون الان خیلی به این اسما مسلط نیستیم، فقط میفهمیم که چرایی رو مطرح میکنه. فعلا چراییش رو بدونیم تا بعد برسیم به بحث بقیه بحث. خب حالا آیه بعدی اونم خیلی آیه عجیبیه که تکات و سماوات یا تفترن من فوقهم، که سر این بحثه، یعنی تفترن که از مصدر تفتره به معنای پاره پاره شدنه و آنچه از سیاق آیه و نظم کلام درباره بیان حقیقت وحی و آثار و نتایج اون به دست میاد اینه. مراد از پاره پاره شدن آسمان ها از بالای سر مردم شکافتن آنها به وسیله وحی که از ناحیه خدای علی عظیم نازل شد. این که گفتم چگونگی این علی عظیم خیلی به سمت این بحث میده و فرشتگان آن بحر را از همه آسمان ها عبور میدن تا این به نوعی داره چگونگی رو بیان میکنه، چون مبدعه و خدای سبحانه و آسمان به حکم آیه و لقد خلقنا فوقکم سبع طرایق راهایند که به سوی زمین. خب خود اینم که یتفترن من فوقهم بچهش روشنه برای اینکه وحی از ما فوق و بالای سر نازل میشه، چون از ناحیه خدایی نازل میشه که در واقع ربط پیدا میکنه به آسمان و علو عظمتی مطلق داره. قهرن اگر آسمان ها شکافته شوند از بالا شکافته میشه و نیز میخواهد امر وحی را بزرگ بدارد، چون بعضی از مفسری میگن این که تکاد و سماوات یا تفتر من فوقه مربوطه به حرفای بیراه مشرکینه، در صورتی که حضرت علامه میفرمایند که نه، وحی انقدر عظمت داره که وقتی داره نازل میشه نزدیکه که آسمان ها میگن بهتره که از عظمت این وحی پاره بشه، چون از این جهت که کلام خدایی علی و دارای علو و اگه آسمان پاره بشه از بالا پاره بشه. پس اگه اینجا گفت تکاد و سماوات یتفتر نه، در مقام بزرگ داشته کلام خدا از این جهت که در هنگام نزولش یه همچین اتفاق میفته که آیه سوره سبع رو از کلامه در مقام بزرگ داشته و احمد رحم کن. خب بعد نظایرشو میگن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. حالا قلائدیه که گفته شده قبول نمی کنن. خب والملائکة یسبحون به حمد ربه و یستغفرون لمن فی الارض. این خیلی جالبه که فرشتگان و ملائکه یسبحون به حمد ربهم، یعنی فرشتگان خدا را از هر چی که لایق ساحت قدسیش نیست تنزیه میکنن. بعد یسبحون به حمد ربهم، کارهای جمیلش رو ثنا میگن. یکی از تعالی این رو میگن، یکی از چیزهایی که لایق ساحت قدس اون نیست همینی که امر بندگان خودش رو محمل بگذاره. ببینید اینی که خدا با بندش حرف نزنه، اینی که خدا بندش رو خلق کنه و او رو رها کنه، این خدا تسبیح میکنه. خیلی این تعابیر تفسیر خیلی تعابیر بلندیه و جالبه که حضرت علامه دارن این یسبحون به حمد ربهم رو ربط میدن به بحث وحی. یعنی دلیل این که اینها تسبیح میکنن به خاطر اینه که گرن اصلا نمیشه خدا انسان را رها کنه به حال خودش و آنها رو به سوی دینی که خود تشریح میکند از راه وحی ابلاغ میفرمه هدایت نکنه، با اینکه این هدایت یکی از کارهایی که انجامش از ناحیه خدا جمیل و پسندیده است. حمد رو گرفتن همینی که خداوند داره انسان را از با خبر میکنه، وحی رو گرفتن همون چیزی که متعلق حمده. از خدای سبحان درخواست میکنند که اهل زمین را بیامرزد و معلومه سسوله این آمرز سببی دارد که قبلا باید حاصل شده باشه و اون هم چیه؟ پیمودن طریقه تندگیه. خب خیلی این نکات جالبی شد، من اینا رو اگه اجازه بدیم یه بار دیگه، هرچند خود آیات انقدر واضح بیان شده که خیلی عجیبه، شما یه وحی دارین، این وحی باید برای شما چی بشه؟ تو زندگی شما مطرح بشه. مطرح شدن وحی در زندگی، من باید اینجا به جای وحی بنویسم رخ داده وحی، چون اگه وحی رو به صورت تکی بنویسم شما اون رو به شکل پدیده میخونید، در صورتی که این رخ داده. همچین؟ یعنی وحی کردن خدا به بندهش فعل خداست، چیزی نیست در بیرون شما نمیبینید، شما فعل خدا رو ببینید و این میشه مطرح شدن فعل خدا. در هدایت نوع بشر فعل خدا انسان بتونه فعل خدا رو مطرح شدن رؤیت فعل خدا در هدایت انسان به وسیله رخ داده وحی. شما رو خدا دعوت کرده به یه معاینه، به یه مشاهده، نمیگیم بیان بریم کوه، بیان بریم تفریح، بیان بریم این شهر، بیان بریم اون شهر. این سوره میگه بیان بریم فعل خدا رو ببینیم، بیان بریم وحی کردن خدا رو ببینیم. ما را خیلی این مهمه، چقدر به انسان برای انسان ارزش قائل شده. خب اینو کجا ببینیم؟ از تو خود سوره، در سوره بحث کذالک مطرح میشه. وقتی کذالک مطرح میشه یعنی میگه با پای شهود اینجا قرار بگیر، خیلی مهمه، پای شهود یا فقط ببین، در محضر قرار بگیر. خیلی مهمه، خیلی وقتا اینجوری نیست، شما رو با استدلال به چیزی دعوت میکنن، خیلی وقتا بیانه براتون میارن، یه موقعی میگن ببین ببین تا بفهم، و اگه چشم انسان روشن نشه نمیتونه این وحی رو ببینه. خب خیلی خب، آقا ما سعی میکنیم و پای شهود بیاییم، اگرم بلد نبودیم دوباره امتحان میکنیم. خب اومدیم چی رو ببینم؟ خب وحی رو ببین دیگه. خب من وحی دارم، میخوام چیش رو ببینم؟ شما برای اینکه وحی رو ببینید بایستی گیرنده وحی مشاهده شود، برای رؤیت وحی رؤیت رخداد وحی گیرنده وحی مشاهده شود. خب من کی رو ببینم؟ رسول خدا رو ببینم، یا حضرت موسی رو ببین یا حضرت ابراهیم رو ببین، پس شما اون رو ببین. خیلی خوب، این میشه گام اول. گام اول این که با پای شهود بیا، میشه گام دوم. اینا عجیبه ها، نمیدونم. البته خدا چی انسان چی در نظر گرفته من نمیدونم، انسان در تراز قرآن کیه من نمیدونم، یعنی خیلی انسان با شعور در نظر گرفته خدا. خب دیگه آدم وقتی با خدا میچرخه، به چرخه و میگرده، خب رنگ خدا میگیره دیگه، با شعور باشه. خب کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک. الله، الله رو ببین، الله فاعله، مهمه. حالا برای رخ داده گام سوم، برای رخ داده و ویژگی های ارائه کننده رخ داده وحی توجه کن. خیلی جالبه، اینا این ویژگی ها چیه؟ چشم بابا، چشماتو ببند یا چشماتو باز کن. ببندم یا باز کنم؟ نه، باید باز کن. کی رو ببینی؟ الله رو ببین، الله عزیز حکیم، که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، که علی عظیمه. این پنج تا رو به علاوه خود الله، اینا رو ببین، توجه کن به اینا، به این. یه دفعه اینو ببین، یه دفعه اینو ببین. خب بعد آسمون رو ببین، آسمون به محل و خواستگاه یا به موقعیت نزول وحی یا برای موقعیت نزول وحی را که آسمان است مشاهده کن. هم بالا رو باید درست کنم الان، ببخشید اینطوری می‌نویسم، نباید اینطوری، یعنی یه بعضی خوششون نمیاد اینطوری بگیم مشاهده کن. دوست دارن مثل این گامه دوم بنویسیم، برای رؤیت خدا رخ داده و گیرنده و مشاهده شود. خب بذارین برای رؤیت رخ داده و به گیرنده و خیره شو، ببینش، ببین چه اتفاقی میفته. برای رؤیت رخ داده و به ویژگی های ارائه کننده رخ داده و توجه کن، چون اونا نمیتونی بهش خیره بشی. به هر حال برای رؤیت رخ داده و موقعیت نزول وحی را که آسمان است مشاهده کن. آقا هرچی میبینیم اتفاقی نمیفته، وقتی سوره شورا میخونیم آسمان تغییری نمیکنه، بازم نگاه کن. شاید این که میگه، این که میفرماید تکاد و سماوات که تفترن میگه که اتفاق همونم که میگه همینو میگه، میگه اتفاقی نمیفته، نزدیکه یه اتفاقی بیفته، یعنی تو دلت هول میفته که نکنه این آسمان شکاف برداره. خب خود واژه اینو میگه، میگه نزدیکه که این اتفاق بیفته، پاره پاره بشه. خب بعدش چیکار کنم؟ بعد آمه پنجو خیلی اینا جالبه، اصلا چیز عجیب غریبیه. خدا چه عنایتی به انسان کرده، میخواد وحی نشونه به انسان بده، انسانو به سفر علمیه وحی بینی رخ داده. وحی البته خب برای رخ رویت رخ داده وحی، نازل کننده ها، نازل کننده های وحی یا شاهدان آن، چون همیشه ملائکه نازل کننده نیستن، بعضی وقتا شاهدان وحی هم، شاهدان آسمانی آن، نگاه بینداز. خیلی جالبه، شما خیلی وقت دارا خیلی چیز داره خودتون متوجه نمیشین، ولی اون شاهده علمش بیشتر از شماست، اون میفهمه. خب از عکس العمل اونها ببین داستان به چه صورته. خب گام ششم، عکس العمل نازل کننده های وحی یا شاهدان آسمانیان نیز توجه کن، و از اونها میتونی بفهمی که چه داستان از چه قراریه. عظمت وحی را از رفتار، از فعل اونها حدس بزن. خودم ببخشید حدس بزن به کار میبرم، ولی خب دیگه خب بعدش کار کنم، بعدش حالا بیا به کار کرده گام هفتم، خیلی اینم جالبه. پس از این رویت ها به واکنش انسان ها نسبت به رخ داده وحی، نه نسبت به رخ داده وحی، نسبت به محتوای وحی توجه کن. ببین چقدر نیاز به جبران و استغفار دارند. حالا دو حالت داره، یا اینه که عمل میکنه نیاز به جبران و استغفار داره، یا عمل نمیکنه باز نیاز به جبران و استغفار داره. چرا؟ عمل میکنه خود اون وحی که اومده که اصلا این جبران بکنه، اومده که اون زندگیش متحول بشه. خب این واکنش سرد نشون بده نسبت به وحی، چه اتفاق میفته؟ خب بیچاره میشه، یکی باید بیفته درمانش کنه، دوچاره اختلال میشه. بله بدبختی شروع میشه. گام هفت، رخ داده و یک رخ داده خونسا در عالم نیست. خیلی این عجیبه، بود و نبودش طوری نباشه. ببینید رخ داده و رخ داده خونسا نیست، رخ دادی پر رخدادی پر اثره. ممکنه هدایت و زلالت را در بر داشته باشه. هر حال اگه یه عده‌ای حرف وحی رو بشنوند و یه عده‌ای نشنوند، معلومه دیگه، شما که نمیتونی بگی خدا حکم نفرست چون یه عده‌ای نمیشنوند که، خدای قرآن نفرست چون یه عده‌ای نمیخونند که. حالا اینو تو سوره های بعدی، سوره بعدی هم داریم دیگه، این حرفایی که میزنیم اینم تو بعضی سوره ها اومده. نمیتونین بگین خب حالا اومد طرف گوش نداد، قرآن تو خونش بود نخوند، قرآن نداشت، اصلا مسیحی بود سراغ قرآن نرفت، بی خدا بود، اصلا قرآن به دستش نرسید، نمیتونید بگین قرآن اومده. نمیتونید بگین قرآن نازل نشه که. آه خب این که خیلی بد میشه که. خب بله دیگه، باید برای استغفار کنی، باید بدوی این قرآن دستش بدی براش بخونی. خب بذاری یه خورده دیگه آیاتم بریم جلو و من بحث تموم کنم، چون بحثش واقعا یکاد و یتفتر نست، یعنی آدم خودش هم یوهایی وسط کار ممکنه منفجر بشه. یعنی سوره شورا که میاد واقعا آدم احساس میکنه که خیلی عجیبه. خب ببینید آیه ما را به دوتا اسم دیگر دلالت میده، تکاد و سماوات و یتفطرن من فوقهن و ملائکت و یسبحون به هم درب و یستغفرون لمن فی الارض. ببینید قید نزد لمن فی الارض، چرا آقای استغفرون للارض؟ پندگان خدا میدونن وقتی این وحی میاد یه دی جا میمونند، میبینند که یه دی به واسطه خباست های دی قرآن به یه دی نمیرسه. استغفرون لمن فی الارض الا ان الله هو الغفور الرحیم. بنای عالم روی غفران و رحمته، غفور و رحیم یعنی نتیجهی که بنا هست در هدایت صورت بگیره غفور و رحیم بودن. پس از یه طرف وحی به پنج تا اسم یا شیش تا اسم، به خود الله شیش تا اسم، از یه طرف به دو تا اسم منتهی میشه. اون پنج تا اسم، پنج تا اسمی که علو و عظمت را میرسانند، مالکیت خدا را میرسانند، عزیز حکیم بودن خدا را میرسونه، این دو تا غفور رحیم بودن خدا رو میرسونه. یعنی در واقع داره این سیر و فرایند وحی مطرح میشه. خب آیه بعدی، والذین اتخذوا من دونه اولیا، اینا خب یه عده‌ای چیکار کردن؟ غیر خدا رو اومدن ولی گرفتن. خب خدای تعالی تنها ولیه، بندگان خیش است. هیچ بنده غیر او، هیچ ولیه غیر او نیست، جز او ولیه دیگر نیست. تنها او متولی امور سکنه زمین، بلکه همه عالم، که برایشون دینی تشریح کنه، دینی که خودش بپسنده و به مقتضای اسماء الحسنا و صفات اولیاش از طریق وحی به انبیا بهشون برسه. لازمه این ولایت اینه که سکنه زمین الذین اتخذوا من دونه اولیا نکنن، غیر از او کسی رو ولی خودشون نگیرن. حالا اینا که گرفتن چی؟ به غیر از خدا اولیایی برای خودشون درست کردن چی؟ اونایی که در ربوبیت و اولویت شرکای خدا پنداشتن، اینا چی میشن؟ خدا از آن چه این طایفه میکنن غافل نیست و اعمالشان علیه خود اونها محفوظ میشه و مؤاخذه میشن. اینش مهمه، این خیلی مهمه. یعنی از بین این حفیظون علیهم، خب یعنی اینا اینطور نیست که هر کاری خواستم بکنم جایی هم ثبت نشه. از تعلم این حفیظون علیهم رو میگیره برای چی؟ اعمالشان علیه خدا آنها محفوظ میماند. و ما انت علیهم به وکی، اینش مهمه. در این بین رسول خدا هیچ مسئولیتی نسبت به اونها نداره. این خیلی ما انت علیهم به وکی، این نشون میده که اگر کسی خدا را ولی گرفت، مثل این که پیامبر وکیل او هست، اینا از دایره وکالت خود رسول خدا خارج میشن. یعنی مثل این که خدا به وسیله وحی رسولی را به وکالت انسان در برای انسان وکیل می کند. اگر انسان به وحی توجه نداشت، از اون وکالت اون فرد خارج میشه. خیلی این جالب شد. دیرین وحی به شما نازل نشه و فقط به رسول خدا نازل بشه. درسته؟ یکی میگه ما وحی به اون نازل نمیشه. قبول، وحی به ما نازل نمیشه. ولی به رسول خدا نازل شد؟ بله. خب رسول خدا وکیل شماست. وکیل شماست یعنی چی؟ چقدر جالب. خداوند برای انسان، نوع انسان، رسولان را وکیل قرار داده است. این حرف آخرمون امروز باشه. راجبه این موضوع برای هفته بعد هممون فکر کنیم. خیلی این نکته مهمی شد که خب آقا این وحی ما هر کاری هم کردیم، چشمونم باز کردیم، ما ندیدیم وحی رو. شما اتفاقا این آدم اولیه تا این گام اول رو دیدیم، که گام اول، گام دوم، گیرنده وحی رو دیدیم. خداوند به وسیله وحی، خداوند به وسیله رخداد وحی، گیرنده وحی را به عنوان وکیل کسانی که ولایت خدا را پذیرفتن قرار می‌دهد. خیلی دستاورد بزرگیه. ما وکیل داریم. خب یعنی چی ما وکیل داریم؟ و اگه کسی غیر خدا رو ولی قرار بده، وکیل نداره. وکیل کارش چیه؟ اصلا وکالتی که اینجا مطرح میشه کارش چیه؟ وکالت سن وکله کارش چیه؟ اینه که شما میتونید بهش تکیه کنید. حالا اینو بعدا خودتون تو واژه ها ببینید. وکیل کیه؟ وکیل شخصیست که میتوان به او تکیه کرد. ببینید بعضی ها شوخی میکنم میگن که من مردی با مردی میخواهم زندگی کنم که مرد زندگی من باشد به او بتوانم تکیه کنم. منظورم این بند خدا صفتی که مربوط به رسول بوده راز همسرشو میخوان. نمیدونن که این همسر بیچاره خودش چیه؟ خودش باید به جایی تکیه کنه و کسی شما به کسی که خودش باید به جایی تکیه بکنه که نمیتونی تکیه کنی و یه کسی باشه که یه عربت و لوس خواهی داشته باشه و یه شخصیه که میتوان به او تکیه کرد و خب تکیه کرد بر اساس استحکامی که داره، استحکام و توانمندی که در او هست کاری را از او خواست تا به نتیجه برساند. خب میدونش میگم وک. البته ممکنه شما بگین که مفهوم وکیل در قرآن دلالت‌های دیگری داشته باشه. من فقط همینجا از تخییر و کل را که میخونم اعتمادون علا غیر و تخییت الام اله ببینی لابد لحاظ قید این باید درش باشی، اعتماد داشته باشین و هم رو به بود چکار کنی واگذار کنی. خب این خیلی مهمه که ما بتونیم این کارو انجام بدیم. شخصیست که میتونیم به او تکیه کنیم تکیه کرد و اساس استحکام و تماما در او هست کار رو از او خواست تا به نتیجه برسیم. خب خداوند این وکیل رو قرار داده، شرط این که شرط گذاشته این که خدا انسان ولایت خدا رو بپذیره تا رسول به عنوان وکیل براش بشه، یعنی تا بتونه تکمیناً نه تشریعاً تکمیناً بتونه رسول را به عنوان تکیه‌گاه بپذیرد. یعنی اگر انسان اینطوری بگم، اگر کسی نتوانست رسول را به عنوان تکیه‌گاه قبول کند و کارهایی را از او تا برستن به نتیجه بخواهد، یعنی خداوند را یا ولایت خدا را نپذیرفته یا ولایت غیر خدا را پذیرفته. البته جفتش یکی ها، ولی خب بعض وقت آدم به طور محسوس نمیدونه ولایت غیر خدا را پذیرفته، بهش بگن نشانه یه. پس این میشه چی؟ خب بحثمون برای هفته بعد این میشه. رسول وکیل ماست، یعنی چه؟ چه کارهایی را باید از او بخواهیم؟ معلومه شما به وحی که به شده را ازش بخواهیم، طلب کنیم، بگم خب آقای رسول چی خدا به تو امر کرد؟ چه حکمی به تو داد؟ من میخوام عمل کنم. بعد چگونه اعتماد اثبات کنیم که به او اعتماد داریم؟ معلومه دیگه، خودم دارم یه جوری جواب میدم. باور کنیم وقتی گفته یه کاری بکنیم و درسته که من نمیشنم، گوشم سنگینه یا وحی بر من از من قطع شده یا من، ولی تو که وحی وست به وحی وستی، خدا چی از من میخواد؟ من باید چجوری زندگی کنم؟ یا رسول الله تو به من بگو. پس خیلی این مهم میشه، نقش رسول برای ما خیلی مهم میشه، ولی نقش رسول را تا انسان نقش وحی را نفهمد برایش مهم نمیتونه بشه. یعنی انسان باید اول کار برای خودش بفهمد و اثبات بشود که وحی مهم است، او باید با خدا ارتباط داشته باشد، به وحیی که او کذا و کذا و کذا و کذا بشود. به این دلیل از وقتی نگاه میکنه اینه خود ما که همچین استعداد درمانی بگن خیلی خوب، یه سری آدم هایی تو این عالم این استعداد داشتن، خب حالا چی کار باید بکنیم؟ من باید نسبت خودم را با او روشن کنم، بگم آقای رسول من فقیر وحیم، من بیچاره اینم که خدا به من وحی کنه، ولی خب من به دلایلی وحی نمیشه، شما بگو من چی کار کنم. که این میشه سبب اتصال ما به رسول. در واقع این اتصال ما به رسول ورای بحث توسله، توسلی شعبه از اونه. خب ما انت علیم وکیل، سوره گفته تو وکیلشان نیستی. ما مفهومش اینطوری گرفتیم که خدا حفیظ بر اونها و تو وکیل اونها نیستی. پس بنابراین اگه کسی انتظار میده داره یه دیر از وکیل بودن خدا و وکیل بودن پیامبر خارج میکنه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونا اتخاذ ولی کردن. بله خانم فزم جواب شد. خب یه صلوات خط بفرمایین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب برای جلسه بعد میخوام چیکار کنیم راجع به این سوال مهم که وکیل یعنی چی، نسبت ما با پیامبر به چه صورته، اگه اونو وکیل بگیریم باید چیکار کنیم، راجع به این فکر کنیم و انشالله ارتباطمون با رسول قوی بشه. مثل اینکه خدا یه توانهایی را به یه انسانهای خاصی داده است، ولی ارتباطمون انسانها را با بقیه انسانها برقرار کرده، توانهای اونها را به اشتراک گذاشته. خیلی اینا مهمه که خداوند به وسیله رسول توان اتصال انسان به غیب را به اشتراک گذاشت. هر کسی میتواند به تمام آنچه که پیامبر وحی شده به واسطه پیامبر دست پیدا کند. خیلی اینا جالبه. خب انشالله خداوند به هممون توفیق بده. من یه چند تا سوال از سوالای بالا دستی بخونم و بیام. خانومه جامعی، بله به نظر میرسه که تو آسمان ها خیلی خبرها باشه. چقدر جالب واقعا آسمان. بله آسمان یه پدیده اسرار آمیزه، ولی وحی یه رخ دادیه که از اون عجیب تره، چون وقتی که میاد نزدیکه اون یه تفتر نمیشه. انشالله بحث شهود رو یه موقعی فرصت شد چشم الین که می فرمایی وحد از آسمان می آید چیست؟ ممکنه کسی بگوید وحی بر قلب نازنینه پیامبر نازل می شود. اینا به سیاق خود آیات حضرت الله فرمودن و یکی از دلایلش هم همین آیه شریفه تکاد و سماوات یتفتر من فوقهن گرفتم. اتفاقا این رو خب خانم زاره یا نم خانم طولیتی خانم خانزاده رو مهمانه جلسه قرار دادن. انشالله که مهمان برای سلامتی همه کسانی که خادمه انقلابند و در واقع وجودشون برکت این نظامه یه صلوات بفرستیم و بعدش هم شده یه حمد شفا برای اونها بخونیم. انشالله خانم اجاز نراجب شاهد این آقای موقعی صحبت. خب به چه ابهامی را برای ما برطرف میکنه؟ واقعا سوال مهمیه. اگه کسی وحی داشته باشه یا وحی نداشته باشه چه موزلیش حل میشه؟ تفاوتش در وهله اول مثل رسول خدا میشه و غیر رسول خدا. ما وحی داشتن یا نداشتن نباید از ما مسلمان ها و حتی از علما همون نباید بفهمیم، از رسول خدا و غیر رسول خدا باید بفهم. خب رسول خدا رو چجوری میشه فهمید؟ رسول خدا رو از نوع افکاری که در قرآن دارن میشه شناخت، چون همه آیاتی که در قرآن هست حقایقش حقایقیه که در شخص پیامبر هست. شما فکر کنید یک کسی اعتقاداتش نسبت به دنیا، نسبت به هستی، نسبت به پدیده ها اینجوری باشه و کسی که نباشه، تفاوتش تفاوت داشتن یه معنویت، یه اتصال دائمه، یه حضور کامل نزد خداست و یه حضور موقت. حضور موقت مثل چی؟ مثل ما که بعضی وقتا یادمون میره پیش خداییم، خدا رو دور میبینیم، بعضی وقتا هست خدا، بعضی وقتا نیست، بعضی وقتا دوره، بعضی وقتا نزدیکه. مهمترین ابهامی را که وحی برای انسان برطرف میکنه چیه؟ خداداریست. و بیشترین ابهامی را که نداشتن وحی در انسان ایجاد میکنه چیست؟ خدا نداریست. بعد فقدان این وحی چه بلایی سر انسان میاره؟ هیچی، آدم ها میکشه به این سمت و اون سمت. تمام افراد حی و افراد موت شده جهان اسلام مشمول قرآن باشند. بله اللهم صل علی. احسن با شما خانم قاسم زاده. به نظر میرسه کلیه امور و قوانین طبیعی به وسیله وحی نازل شده. کلیه امور و قوانین طبیعی به وسیله وحی نازل شده الزاماً میشه گفت منشأ فهم اینا وحیه، ولی نمیشه گفت کلیه امور و قوانین طبیعی به وسیله وحی نازل شده. قانون هست، فهم اون ممکنه من شاید فهم اون یه خود اثباتش سخت. اسم حکیم چون فعیله، فعیلم از حک ها و کافا میم میاد، حکمت نوعی از حالت علم، حکیم به حکم نزدیکتره، به نباید از حکمت بگیریدش. به هر حال حکیم بر وزن فعیل صفت مشبه هست، از حاکمه در واقع پیوسته، یا حاکمی که این صفت خیلی زیاد درش تجلی پیدا کرده حکیمه. در واقع همین حرف شما درسته، حاکم ناظره به حکمه، حکیم ناظره به حاکمه، و حکیم حاکمه، حاکمیه که صفت حاکم بودن برش چی شده؟ تثبیت شد. من رو سیاتش این حرف و ولایت کلیه مطلقه را نمی فهمم منظورتون چیه. اینا یه اصطلاحاتیه که تو قرآن اینطوری نیومده، من اونایی که تو قرآن نیومده را نمی دونم چجوریه. اصطلاحات مخصوص به کتابای عرفانی ایناست. خانم فزه، بسم الله الرحمن الرحیم. استغفار باید کرد برای هر لحظه ای خود را بی پناه مستره و به خود واگذاشته و تنها انگاشتیم، برای هر لحظه ای که هر سببی را جز و جده او مسبب الاسباب دیدیم، هیچ پدیده ای نما را حفظ میکند. احسن، نقابل اتکاس باشد که یک کم دلیل استغفار های شبان روز را دانست. خیلی نکته جالبی. آیا اوقات که ما از ضعیف دفاع میکنیم میگن مگه شما وکیلش هستی؟ آیا هستیم از حیث امت؟ ببینید، وکیل وکالت از جانب خدا تفویض میشه، عهدها و عقدها و بیعتها انتقال دهنده وکالت ها هستن. یعنی اگه من مثلا عهده‌دار مسئولیتی شدم، دیگران در واقع اون کار رو به بهترین وجه انجام بدن. به همین دلیل ما در حیطه مسئولیت خودمون وکالت داریم. وکالت شبیه چیه؟ مثل اینه که یه پدر مادری نسبت به فرزندشون احساس مسئولیت میکنن، نسبت به غذاش، نسبت به سلامتش، نسبت به هدایتش. اینو بهش میگین وکالت دارن، بعد میشه بهشون تکیه کرد. حالا یه پدر مادری هستن، اینا بد سرپرستن، غذا به بچهشون نمیدن، جان بچه خط به خطر میفته، اونو از وکالت چی میشن؟ خارج میشه. حالا یه موقعی فرزند از وکالت یعنی پدر مادر خوبه، ولی فرزند مثلا یه بیماری میگیره، یه اختلالی میگیره که نمیتونه پیش این پدر مادر بمونه، این فرزند از اون وکالت خارج میشه. خب جملاتی مثل امیدم به توست، من غیر از تو امید به کسی یا تو تکیه گاه زندگی، همین جملات هم با توجه به این سوره محل اشکاله. امیدم به توست، اگر کسی در ذهنش وقتی این جمله ها میاد واقعا امیدش از خدا قطع کنه و به اون ببنده، بله. ولی بعضی وقتا آدم ها از روی کم دقتی این حرف ها رو میزنن و بعضی وقتا منظورشون چیز دیگه است. مثلا ما میگیم که اعتماد به نفس داشته باش. اعتماد به نفس داشته باش یعنی توانهاتو بشناس و بر اساس توانها وظایفی قبول کن و بر اساس وظایف برو جلو. ولی خب اعتماد به نفس وقتی میای یعنی که ان النفس لامارتون بسو، نه منظور این اعتماد نیست که لامارتون بسو بشه. لذا خیلی وقتا اینا متشابه میشن. ما تو دستور در واقع تو کلماتمون و کلاممون میاد که امیدمون به توست، ولی نمیخوام بگیم امیدمون به خدا نی. حتی منظورمون هم اینه که اول خدا بعد تو. میخوام بگیم که تو یه وظیفه ای داری، تو با یه وظیفه انجام بدی، اینا اشکال نداره. خدا به الفاظ ما کاری نداره، به نیتهای ما کار داره. چه بسا یه کسی میگه فقط امیدم به خداست، ولی در درونش دلش میخواد یه نفر بیاد محلش بذاره. به حرف نیست، به اون درونه. نمیدونم خانم میرغلامی چرا تکوینی مگر تشریعی نیست. اگه منظورتون چیزی که راجع به رسول خدا گفتم، هر چیزی که طبعی باشه تأثیرش مثل علت و معلول باشه به این میگیم تکوینی. خانم کفایی وکیل یعنی کسیست که علم داره، قدرت داره، امانت داره و محبت داره. اینم که گفتیم. خب انشالله که خداوند توفیق این سوال دیگه هم بگیم و دیگه بحثت هم کنیم. بیان قرآن در مورد وکیل بودن رسول گویا متشابه. مثلا این سوره قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فمن اهتدى یهتدی لنفسه ومن ضل فانما یضل و ما انت علیهم بوکیل. درسته دیگه، نه مثل همینه دیگه. یعنی اینجا هم مثل همین آیه ای که و من زله فا این نمایزه لو علیه و ما علیکم به وکیل. درسته دیگه، از حوزه وکالت خارج میشه، وکالت خدا. همچنین آیات وکیل در سوره اسراء الله تتخذو من دونی وکیلا. درسته دیگه، اونجا میگه که از دون من وکیل قرار ندید. رسول خدا رو میتونی وکیل قرار بدی چون که رسول خداست. ربکم اعلم بکم و یشعر یعذبکم و ما ارسلناک علیهم. آها، وکیل مشترک بین خدا و رسوله. و ما ارسلناک علیهم وکیلا. منظور از این وکیل، وکیل مطلقه، یعنی اینکه در حوزه این یشعر یرحمکم او این یشعر یعذبکم شما وکیل نیستی. اینم در واقع حرف درستیه. یعنی خداوند وکالتش رو در حوزه هدایت به رسول گرامی میده. در اون موقعی که اتخاذ الله به عنوان ولی میکنه، در اون حالت فرد ولایت خدا رو میپذیره. ولایت خدا رو که میپذیره، باید حرف خدا رو از زبان کی بشنوه؟ از زبان رسول بشنوه. ولی مطلق وکیل بودن مال دیگه رسول نیست. مطلق وکیل بودن که رحم کنه یا عذاب کنه دیگه مال رسول نیست. اینا دیگه در حوزه رسالت دیگه تعریف نمیشه. همین دلیل روز قیامت اونی که در نهایت قطعیت میده به عذاب یا قطعیت میده به رحمت خداست. این خانم آسم فرمان و ما ینتقان الهوا این هو الا وحی و یوها. آیا بر اساس این آیه مورد بر ارتباطش با وحی میتوان گفت برای وکیل گرفتن رسول باید به ابراز ذات رسول اعتماد در راستای نطق ایشان عمل و ابراز داشت. بله، اونطور خود این شناخت ابرازات رسول رو برای ما خیلی مبهمه. اگر کسی قرآن را به این نیت بخونه که بتواند سیمای رسول گرامی را از قرآن بفهمه، خیلی سطح معنویتش و سطح فکرش میره بالا. چرا؟ چون میتونه دقیقاً همین چیزی که میگید رو عمل کنه، یعنی به ابرازات رسول اعتماد کنه و طبق ما عمل کنه. چنین فردی با هر مواجهه بیرونی خودش رو منطبق با وحی میکنه. بله، جمله آخر که فرمودیم به واسطه پیامبر به هر آنچه که او دستیافت میرسیم، یعنی ضعف ما در ارتباط با رسوله، که ما در مفهوم وحی ضعف داریم. در واقع ما وحی رو از رسول داریم میگیریم. هر چقدر که اتصالمون به وحی قوی تر بشه، به رسول قوی تر بشه، وحی که میگیریم انعکاسش بیشتره. میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه. خداوند، خوب گوش بدین به این حرف من، خداوند وحی را به پیامبرش نازل کرد، حالا یا با واسطه یا بدون واسطه. ملائکه شاهد این وحی بودن و تسبیح کردن خدا را، هم تسبیح کردن هم حمد کردن هم استغفار کرد. انسان شاهد وحی از ناحیه خدا به پیامبرشه، انسان هم مانند ملائکه خدا را تسبیح میکنه، هم میکنه و استغفار میکنه. خیلی خوب، ولی یه تفاوتی اینجا داره. اونجا ملائکه چون در آسمانن، در حوزه تکلیف نیستن، بار تکلیف هم ندارن. یه انسان بعد از این که شاهد شد تازه باید رجوع به اون رسول کنه، وحی رو بگیره و عملا بکنه. و پس ما دو تا مقام داریم اینجا. یه مقام شاهد وحی مثل ملائک، که تو این مقام شاهد وحی رفتارایی شبیه به ملائک میشه از ما بروز پیدا بکنه. یکی هم مقام دریافت کننده وحی از رسول. خیلی ببینید، ما دو تا مقام پیدا کردیم. چقدر خوب میشه آدم، چقدر انسان با وحی معنا پیدا میکنه، چقدر بزرگ میشه و از ملائک بالاتر میره، چون مقام شاهد ملائکه را دارد. مقام عمل او هم بر او اضافه میشه. آیا آسمان سوره ارتباطی؟ بله، به نظر میرسه داره. بر اساس سوره مبارکه ملک داره و توجه به این آسمان مادی میتونه حقایق از رخ داده وحی را برای ما، به نظرم میتونه. بله، حالا چجوری میتونه؟ چجوری میتونه؟ خود این درک مفهوم آسمان خیلی برای انسان میتونه درس آموز باشه. آسمان یعنی عظمت، یعنی علو، یعنی بی نهایت، یعنی خیلی چیزایه. خب بله انشالله خانم نادری، انشالله اینا میذارم اگه انشالله نپره. اما ویژگی های رسول غیر از وقت در امام هم داریست به نظر اینطوری میرسه امام در مرتبه دیگریست، مرتبه امام بعد مرتبه رسول و این انعکاس‌دهنده مرتبه رسوله و امام میتونه تمام حقایق رسول رو انعکاس بده. خانم عدالتی چطور میتونیم مطمئن بشیم که به طور واقعی حضرت رسول و وکیل قرار دادیم و در توهم این کار نیستیم وقتی که ولایت خدا در زندگی ما جاری بشه؟ هر کاری که انجام میدیم بر اساس حکم خدا انجام بدیم. نه تلازم داره. احسن بر خانم جوادی برای روایت. خب انشالله که موفق باشید و پیروز و یکی هم بگیم در مورد قانون جذب و اینکه آدم به هر چی فکر میکنه یا احساس داشته باشه. نظر ما کلا آدم خوبه که خوشگمان باشه و ناامید نباشه و به رحمت خدا امیدوار باشه دیگه. اینی که دادن بشه ندادن دو پای بذاره پای حسابه این که یه سری کارهایی رو ممکنه خودش نکرده باشه. به طور مطلق نمیشه اون رو گفت که هست، نمیشه به طور مطلق هم ردش کرد، ولی کلیتش رو میشه گفت که اگه انسان خوشگمانه به هستی و عالم باشه رزقش بیشتر میشه. انشالله که خداوند به همتون توفیق بده. یاد حضرت زینب سلام الله علیها پیشا پیش خدمتتون تبریک میگم. انشالله که خداوند توفیقاتتون رو روز افزون کنه. من فقط برای پایان جلسه میخوام شما رو دعوتتون کنم به یه زیارت مجازی بریم انشالله خدمت علی ابن موسر رضا. اگه موافق باشین این زیارت رو با هم بریم و هر کدوم رفتین اولا به هم دیگه دعا کنیم، به رهبر دعا کنیم، از همه مهمتر و از همه ویژه‌تر خیلی وقت هم یادمون میره تو این زیارت امام رضا به امام زمان دعا کنیم. دعای به امام زمان وظیفه هر روز هر شب ماست. وظیفه ما اینه که در هر دعایی امام زمان رو یاد کنیم و ایشون رو در واقع ناظر و شاهد اعمال خودمون قرار بدیم.